بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت فعلا عدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد مرحوم شیخ بعد از اینکه اثبات ملک فرمودن، این ملک رو لازم گرفتن به اساط اللزوم و توضیحاتی داده شد. بحث ما طبیعتا در اینجا یک بحث فرضیه بیشتر، چون اصل ملک قبول نکردید که این اعطا کافی باشه برای تملیک. بعد ایشون تمسک کردن، دلیل چندم بود، سوم و چهارم و پنجم هزن، اول استصحاب بود، دوم آیه روایت به قول خودشون الناس مسلطون، سوم لا یحل مال امرئ مسلم، چهارم و پنجم هم لا تأکلوا اموالکم. گاهی تمسک کردن به مستثنا، گاهی مستثنامه. بله خواهد شخصی رو قبول ندیم، در شما تکمی استاب جاری نمیشه. بعد ایشون فرمودن ولا ریب ان الرجوع لیست تجارتن ولا انتراز. شاید این عبارت ایشان انتراز اشاره به این باشه که ایشون عقود رضایی رو قبول کرده. ما چون عرض کردیم ظاهر آیه این است که تجارت باشه، تراز شرط تجارته. بعضی از این آیه اینجور فهمیدن، هر جا ترازی باشه کافیه، این نیست مفاد آیه. شاید شیخ اینجور فهمیده، چون لیست تجارتن ولا انتراز، این با این فرض ذهنی بیشتر میخوره. نمیخوام بگیم قبول داریم، این مبنا رو قبول ندارم، میگم میخوام شرح عبارتشه. این ظاهرا با این ذهنیت بیشتر میخوره. تجارت نبود و مقید بود دیگه چه فایده داره تراز باشه نباشه؟
هیچ وجهی نداره.
نه اینکه لیست تجارتن ولا انترازن، معنی میشه انتراز رو یک عنوان گرفته، این با عقد رضایی میسازیم. ما معنا کردیم که تجارت باشه، این تجارت انتراز، نه این که انتراز خودش عنوان باشه. این دوتا با هم فهم. حالا به هر حال این مبنا رو، چون من میخوام ببینید دوتا مطلبه، یک این که ظاهر عبارت شیخ براتون معنا بکنید، یکی معنا بکنیم، یکی این که قبول داریم یا نه. من فکر میکنم ظاهر عبارت، خوب دقت کنید، اینه که ایشون انتراز رو خودش عنوان گرفته، یعنی لذا اگر عنوان گرفتیم عقود رضایی درست میشه. اما ما عرض کردیم ظاهر انتراز قید برای چیز تجارته، همین لیست تجارتن کافیه دیگه، انتراز معنا داره. به هر حال و توهم المتقدم فی السابق غیر جار هنا. البته اینجا هم باز آقایون بحث کردن که ما عادتا هم چی بحثایی نمی‌کنیم، حالا مخصوصا جایی که برگرده به اختلاف نسخه شیخ، میگن شیخ بعدها بعضی از اجله، احتمالاً بعضی از اجله مراد چیز باشه، مراد مرحوم میرزا شیرازی باشه، مرحوم آقای اصفهانی نوشته بعضی از اجله تصحیحش کردن غیر، ظاهرن تو نسخه شیخ و توهم المتقدم جارن هنا، بعد گفته اینجور در نمیاد کردن خیر و جارن، یعنی عبارت شیخ بین سلب و ایجابه دیگه. احتمالات عبارت شیخ خب کدومی که درسته دیگه، مسلم جزء فقه و اصول نیست، آیه دیگه به کتاب های دیگه مراجعه. بعد فرمود این دلیل چهارم تمسک به لا تأکلوا اموالکم گذشت. بعد ایشون نکته رو فرمودن که سابقا هم اشاره کردن، ما هم چند بار در خلال مطلب آوردیم، نه بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکمهی به تسلط علی فسخ المعامله من دون رضا المالک یخرج عن البطلان، یعنی باید ما یا اجازه شرعی داشته باشیم یا اجازه شخصی، ملک هم یا ملک شرعی است، البته در بعضی از عبارات ملک شارعی هم میگن، ملک تشریعی هم میگن. متأخر این قالب، یعنی متأخر مراد این قانوندانای غربی از دنیای عرب، تشریعی به جای قانونی، ملک قانونی گفته میشه، ملک شرعی گفته میشه، ملک شارعی گفته میشه، ملک دینی و الی آخره. به هر حال این تملیک یا از طرف شارع یا از طرف شخص مالکه، یا شارعی است یا مالکی، ها یا قانون میگه شما حق دارین ملک رو به هم بزنید، یا شخص معین میکنه میتونید ملک به هم بزنید. مثلا در خیار مجلس شارع گفته شما میتونید به هم بزنید، وقتی فروختین ملک طرف مقابل میشه، اما در خیار جعل خیار میکنه این شخصه. ایشون میگه بله، ولذا کان اکل الماره من از ثمر الممرور به حال، ممرور با درسته نه، اکلن بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی. مراد ایشان از مالک حقیقی در این اصطلاح، این اصطلاح متعارف نیست امروز، مصطلح اصطلاح اذن قانونی، تملیک قانونی، ملک به جای شرعی و حقیقی و اینها کلمه قانونی. وقت به جای قانونی هم در دنیا عرب تشریعی یا شرعی، کلمه شرعی در دنیا عرب یعنی قانونی، نه شرع دین، نه دین. کلمه شرع رو به معنی قانونی بکن. اکلا لولا اذن المالک الحقیقی که مراد اصطلاحاً اینجا که مراد از مالک حقیقی که حضرت حق سبحانه و تعالی است، لیکن مراد جدی شیخ اذن قانونی، یا قانون میاد معین میکنه شما میتونید ملک رو به هم بزنید، یا شخص اینو معین میکنه. خوب دقت بکنید، طبق قواعدش هم اینطوره، اون جایی که قانون معین میکنه ممکنه ولایت درش داخل بشه، مثل ولایت فقیه، مصلحت بدون رجعات، حالا با اون درجاتی که آمده که اون قانون اجرا نشه. اما اگر شخصی باشه عادتا ولایت فقیه دخالت نمیکنه، عادتا اینطوره، مگه به اختلاف رسو مسائل دیگه پیش بیاد. و که از اخذ به شفعه و الفسخ به خیار، این خیاری که ایشون میگه خیار قانونی نه خیار شخصی، خیار قانونی مثل البیان به خیار. و لزام عرض کردیم کران شد در خلال صحبت ما، احناف مثلا به احناف الان نسبت نمیدم، ابو حنیفه اینطوره، شاید بعضی از احناف برگشته باشه، الان نسبت نمیدم نه این طرف نه اون. ابو حنیفه میگه نمیشه به جایز باشه مادام تو مجلس نشستم بتونه فسخ، تا گفت به تو اشتری تو تموم شد، تملیک حاصل شد، حق فسخ هم نده، لذا خیار مجلس قبولن. این خیار مجلس میشه اذن مالکی، اذن قانونی. پس یک اذن مالکی داریم مثل خیاری که میگه من تا دو ساعت حق دارم فسخ کنم، یک اذن قانونی داریم میگه تا مادام در مجلسی حق فسخ داریم. روشن شد؟ و غیر ذالکه من الاسباب القهریه. این چند تا شد؟ 5 تا 6. حالا کلو اینا بحثمون، چون اصل مطلب قبول ندارم، چون بی خود با ایشون بحث بکنیم، فقط برای عبارت خوندن ایشون. حالا کلو مضافا الی ما دل علی لزوم خصوص البیع، نه در هر جایی، مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار ما لم یفترقا. البته استدلال به این حدیث مبارک مبنی است بر این که معاتاد بی باشه، اگه نباشه خب نمیشه، چون بیان داره تو موجود خودش خودش خیلی تعجب خب همین، خب اگه قبول کنه خب ملک لازمه دیگه، نمیخواد اضافه کنه، اگر بی بود خب ملک لازمه، احتیاج نداره به تمت. اگر بله خیلی عجیبه، یعنی واقعا به هر حال گاهی اوقات ماها اینطوریم، یه طبع بشر اینطوریه، گفتیم این بر عمر زیاد میچسبه. این هم دلیل ششم ایشون بود. بلا البیان مجتز و مسلمات سنی و شیعه، نه ابو حنیفه هم که قبول نداره، حرفش اینه که گاهی ممکنه دو نفر یه چیزی بفروشن مدت طولانی از هم جدا نشن، وقت بگیم این بی همجور متزلزله، نه الکن ازش گفته اگه دو نفر سوار یک کشتی بودن فروخ یه چیزی، بگیم تا 6 ماه تو کشتی باشن، این تا 6 ماه همینجور بمونه، اینجوری فهمیده اشکا. آخه میگن از ابو حنیفه نقل کردن، میگم احناف جواب دادن در همین کتاب تاریخ بغداد داره که لوکان نبی و حیان لعقده به کثیر من اقوالی، اگه پیغمبر بود حرفای برای میگره، شریعت رو خودش رو حاکم بر رسول الله میدونه که لوکان نسجی رو بالله علایه خونه، گفت که در لغت عربی اصطلاحی از شرق البلیت مایوزه، یک مصیبت که خیلی سنگین میشه آدم بخنده آدار، مصیبت کار این شخص اینه که لوکان نبی و حیان. البته خود احناف جواب دادن ها انصافندی مخواب، چون تاریخ بغداد حنبلیه، ایشون حنبلی ها با احناف خیلی بدن در دنیای اهل سنت، دو مکتب مثل اصولی و اخباری ما، احناف اصولیان اهل قیاسن اهل رأیان و حنابل اهل حدیثن، دقیقاً ضدشونن به لحاظ ضدیت، دقیقاً دو مکتب متقابل با همن، حنبلی ها و احناف، لکن به لحاظ فتوا و اینها بین احناف و شافعی ها خیلی اختلافه، بلا به لحاظ مبنای فکری بین این دوتا بیشتر. علی ای حال تاریخ بغداد خطیب خودش حنبلی است، و فصل مشبهی در روایات در ذم ابو حنیفه داره. این جمله همین لوکان النبی حیان لأخذ بکثیر من اقوالی. بعضیشون گفتن نه این گفته لوکان البتی و سلیمان بتی از علمای اسلام، فکر نمی کنم به هر حال به ابو حنیفه میخوره این حرفو. و در باز در تاریخ بغداد نقل میکنه به ابو حنیفه گفتیم رسول الله گفته البیان بالخیار، فقال هش 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 هش، ایش ایش هم چه چیزی مسخره میکردن حدیثو. اما معروفشون گفتن البیان، چون ادله اوفو بالعقود داریم، عقد واجب الوفاست و این موجب نقل ملکیت میشه، پس حدیث رو باید تأویل بکنی. و خلاصش البیان رو به معنای دو نفری که در حال معامله هستن، نه خرید و فروش. ما چی بشیم این مقدمه چانه زدم مصابمه در لغت عرب مسند فارسی چیزی که در حال چانه زدن که هستن میگه بلا چکش زنی بقول من در حال مقدمات هستن. ایشون عرض کردم یک مطلب من چون دقیقا الان نمیدونم، من از کتاب دشمن ایشان نقل میکنم، گفت قلم دست دشمن از کتاب مخالف ایشان، جوابش هم دیدم، نه اینکه ندیدم، یعنی کتاب رو دیدم و فکر حالا تو ذهنم نیست که چی جواب دقیق دادن احناف از این مطلب. اما اونی که من دیدم اجمالا در کلمات احناف هم دیدم که مراد از بیان مساومه، یعنی
که نیاز به گفتن نداره.
بله
نیاز به گفتن نداره.
خب همین میگه چون عرفن این رو مجلس عقد میده، مثلا این چنده فلان ما از تو میخریم، اما هنوز عقد الزام نشد، من میخوام اینو بخرم به اینقدر بخرم، میگه نه خیلی خوب قیمت نهایی میگه بیع، یعنی این تا اینجا قیمته.
چرا تصرف میکنن
اوفو بالعقود؟ میگه نمیشه با آیه نمیشه مخالف باشه، یعنی سر به روشن شد. بالاخره آدم کلام دشمنم که نقل میکنه درست نقل میکنه قبول نداره، بحث دیگریست. اما این در روایات ما هم، اما روایات البیان بالخیار مسلمه بین اهل سنت، سند نمیخواد، پیش ما هم صحیحه و زیاده. الان تو ذهن چون قضیه زیاده نگاه نکنه، میخوام فردا برات تو درس کنم. علی ای حال استدلال به البیان بالخیار که ایشون فرمودن انصافا بسیار مشکله. بعد این چند تا شد؟ 6 تا شد. هفتم وقد یستدل لایزن به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود بناءن. خیلی عجیبه ایشون در خود معاتاد اوفو بالعقود ذکر نکردن، در لزومش ذکر کردن. خیلی عجیبه اشه، خیلی تعجب آوره. عرض کردیم و خوندیم عبارت مرحوم ایروانی که شاید شیخ نظرش اینه که معاتاد عقد نیست، عقد باید درش لفظ باشه. به هر حال خیلی عجیبه ایشون اوفو بالعقود اینجا آوردن توی لزوم ملک، نه تو خود اصل ملک. بله الا ان العقد هو مطلق، خب این وجود در اونجا می آوردن چه فهم میکنه؟ الا ان العقد مطلق العهد، این رو عرض کردن روایتی است به عنوان صحیح عبدالله بن سنان، العقود هی العهود، هم مرسل آمده هم غیر مرسل. الان وارد بحث سندی و تاریخشون هاش نمیشیم. و یکی هم نقل شده عهد مشدد کما ان بعض اهل لغه و نقل شده، این البته نقل شده، حالا این خود من هم تتبع نکردم که آیا واقعا نقلش به کدوم لغوی اصیل برمیگرده. در اینجا از لسان العرب آورده در این حاشیه، البته نمیشه انظر خودش نقل نکرد. لسان العرب میدونید کتاب مستقلی نیست، از مجموعه 5 کتاب لغوی زم هم دیگه کرد، لذا لسان العرب خودش چیز اختصاصی خاصی نداره، یه چیزای مختصری مال خودشه، ولی معظمش نقله. نهای ابن عسیر هست، سها هست، اسم برده. و کتاب من عرض کردم هر کتابی رو که وارد میشین غیر از این که مصدر رو میگین اون خود مصدر هم تحلیل بکنین، این قدرت رو بدونین. یکی هم از مجموع البحرین نقل کرده که در شیعه نوشته شده، در شرح احادیث لغات روایات، لغات مشکلی در روایات. و کران عرض کردم این کتاب مجموع البحرین فوق العاده ضعیف، نکن فوق العاده ارزش استناد و ارجاع نداره. بله نهایه ابن عسیر دقیق نوشته، کسانی که در قریب الحدیث نوشتن، ابو عبید نوشته، قاسم سلام، ولی من قاسم سلام اینو که دیگه هست دارم کتابش، این جزء کتابای قدیمی است که درباره قریب الحدیث سال 220 219 وفات زمان حضرت جوان. و انصافا مردم الله است، انصافا کتاب هایی که داره بسیار دلالت بر علمیت ایشان میکنه. و در میان اهل سنت هم این کتاب نهایی ابن عسیر انصافا خیلی خوب جمع کرده، جمع کرده اما خیلی خوب جمع کرده. من حتی بر کتاب مستصفای غزالی که اونم قریب الحدیث مستصفا، خب غزالی هم خود جزو بزرگانه، بر او هم ترجیحش میدم. انصافا نهایی ابن عسیر به نظر من در این جهت خوبه. باز هم میشه گفت فضل ما را همون کتاب جناب ابو عبید قریب الحدیث و دو تا قریب الحدیث داریم، یه قریبه این میگن الی آخر. حالا انشاءالله اگر بحثی شد به یک مناسبتی، شناخت این کتاب ها و آشنایی با اونها هم بحث خوبیست. من چون الان مراجعه نکردم، اگر مصدر این دوتاست، بله از قاموس هم نقل کرده، قاموس به اصطلاح جزء مصادر قدیمیه، اگر قاموس باشه ارزش داره، اون دوتا نه خیلی، چون لسان عرب هم از قاموس میگیره. قاموس کتاب خوبیست انصافاً کتاب خوب. و به یک معنایی به لحاظ شمول و استیعاب هم شرحش تاج العروس بسیار بسیار کتاب خوبیه. تاج العروس فواید تاریخی، مثل دارت المعارف فواید تاریخی هم داره، اهل یمن بوده بعد ها ساکن مصر شده، در مصر فوت کرد. بسیار کتاب خوبیه انصافا. اما عرض کردم اینا کتاب هایی نیستن که اساسا از انتقال از زبان اصلی عرب باشه، باید به مصادر قبل از اینها مراجعه کنید. قاموسش بهتر از همه شونه، بعدش هم لسان مجمع هم که خیلی ضعیف هست.
خلیل
العین، العین بهتر از ایناست و بعد شواهد با مجموعه شواهد.
مقایس
لغت لحاظ، مقایس هم نسبتا خوبه شده. بله نسبتا خوب. نه این مجموعه هایی که به ما رسیده و کیف کان فلا یختص باللفظ و یشمل المعاتات. این که حالا لا یختص باللفظ هم اول کلامی است که ایشون فهمید. راجع به اوفو بالعقود، چون آیات رو ما متعرض شدیم، تا حالا راجع به اوفو بالعقود صحبت نشده بود، هی فکر میکردم بذاریم برای بعد. حالا آخرش تصمیم گرفتیم که همینجا، چون شیخ اسم اوفو بالعقود رو بوده، اینجا ما وارد آیه مبارکه هم. اونجا اصلش نه، به اصطلاح اون اصل این که این معاتات تجارته، اون مشکل، اون میگه رجوع تجارت نیست، خود اون تجارتش ضعیف بوده. عراضی هم ما مستقل نگرفتیم. لا تأکلو، ما تأکلو رو گفتیم، دو تا آیه در قرآن داریم، یکی لا تأکلو اموالکم بالباطل، یکی بینکم که برمیگرده به معاملات اجتماعی، معاملاتی هست. این ناظر به مسئله معاملات، یه توضیحاتی سابقین گذشت، بله هم بحثی که شد. عرض کنم که بعد چون مرحوم آقای اصفهانی حسب القاعده رضوان الله تعالی علیه مفصلا راجع به اوفو بالعقود وارد بحث شدن، چون مرحوم اصفهانی که آقای توی یک مسئله دیگه خوب مردانه وارد میشن دیگه، گفتیم برای زمینه کار همین عبارت مرحوم آقای اصفهانی مثل همیشه میخونیم، البته اونجایی که کمی خیلی واضحه دیگه نمیخونیم، و بعد وارد تحقیق خود آیه و نکاتی که به ذهن میاد انشاءالله. در این چاپی که من دارم، حالا متاسفانه این چاپ جدیدشم، بله میدونم دیدم چرا داشتم، اون مثل که تو خونه پیدا نکردم نگشتم، در صفحه 35 در بیع معاتات ایشون داره که توضیح الکلام در ذیل آیه مبارکه اوفو بالعقود به رسم امور فی المقام. من عرض کردم یکی از امتیازات مرحوم آقای مرحوم آقای اصفهانی برای این آیون دیگری که الان حاشیه دارن، مثل مرحوم یزدی، مثل آخون، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم ناینی، این مجموعه اینه که به اصطلاح با قول عرباف رعیل اول در اوج ماهشین و اوج کسانی هستن که در اینجا وارد بحث شدن، مرحوم آقای اصفهانی یه نکته لطیفترش ابتدایشان به ظرافت‌های لغوی و نحو، حالا صرفی لغوی و مثلا معانی مشتقات، معانی افرادی، معانی ترکیبی، انصافا حیات ترکیبی، حیات افرادی، حالا من اشتباه بودم، و خود معانی لغت انصافا مزایای خوبی دارن ایشان، کمتر این ظرافت های ایشان رو در کلمات اونها دیدیم. مطلب اول ایشان این کلمه عهده که عقد معنی عهد باشه دیگه. حالا من فعلا میخونم، اگر یک نکته کوچولو باشه اعتراض مثلا صحبتی باشه، صحبت نهایی رو میذاریم بعد ان شاء الله. ان العهد هو الجعل والقرار ولو اینکه انسان یه قراری بگذاره، ظاهرا قرار یعنی نه قرار داد، حالا به فارسی بنایی بگذاره، جعلی بکنه، اینطوری بنا گذاشتن، ولو قلبن، ولو به قلبش، کلمه آهده آهدت الله مثلا، کلمه آهده مع الله سبحانه و تعالی قلبن، ها ظاهرش اینطوره، عهد نمیخواد، چون در آیه داره اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن، اوفو به عهدی مراد عهد الله ولو در قلبش باشه که ملتزم بشه. و جمیع و مجعولاتی اهودهو، اونیش که خداوند جعل فرمودن اینا عهد الله، اوفو به عهدی شامل تمام اینا میشه. سوا اون کانت من المناسب المجعوله، این کلمه عهد رو ایشون هم داره در قرآن معنا میکنه هم در مجموع لغت معنا میکنه، کل امامه و خلافه، که این عهد هم یک نوع جعله، کما فی قوله تعالی لا ینال و عهد الظالمین، ایشون ولا یناله، من فکرم تو قرآن واب نداره، تو ذهن من که اینو از بس قرآن نخونده یکی اون چاپ نداره، اینجا داره واب، این خوب دقت بکنید راجع به قرآن بنا به اینه که تمام واو و فا و تمام خصوصیات مراعات بشه، این اینجا داره ولا ینال و عهد الله، اونی که تو ذهن من واو نداره لا ینال و عهد الله، عهد رو در اینجا به معنای امامت و خلافت گرفتن، که این البته جزء مبادی شیعه هم هست، یعنی اصولا سر جدایی تشیع در زمان امام صادق، این تشیعی که ما میگیم از طریقه زیدی هم همین بود، حالا از اول که با اهل سنت بود، اونا سر کلمه ظالم این بحث میکردن که با در حالی که تصدی میکنه ظالم نباشه، اما اینایی که قبول کردن که ظالم مطلقا، مثل زیدی ها اشکالشون این بود که الامام لیست عهد من الله، و لذا عرض کردیم زید وقتی در کوهی این مطلب مطرح کردن، چون پسر امام صادق باقر سجاد هم بود، عموی امام صادق بود، خیلی شبهه برای شیعه ایجاد میکرد در مقابل امام صادق که میفرموندن الامامت و عهد من الله، این روی این تفکره، و عرض کردیم این دو نفر برادر که همین علقمه که میگن دعای علقمه به اسم ایشان علقمه تبن محمد حضرمی و برادرش ابو بکر حضرمی عبدالله ابن محمد حضرمی، با زید که بحث کردن زید همینه میگفت که من پسر امام سجادم، پدرم من نگفت، بعد میگفت پدرم شاید من علاقه داشت و به من نفرمود که امام تعهد من الله، شما از کجا میگین امام توست؟ بله ابو بکر حضرمی و برادرش علقمه گفتن ما نمیدونیم، حالا شاید پدر شما صلاح ندونستن مطالب رو همه چیزه به شما بگن، بله تو رو قابل شما تو رو قابل ندونستن، اما ما از امام صادق شنیدیم ولی امام تو عهد من الله و اینجا شک نداره،
این یه برداشت نمیشه،
چرا خیلی واضحه که میدونم، بعد مسئله این که ظالم باید در حال تصدی ظالم نباشه یا در طول وجودش، بله اون بحث مشتق، این توی عیون اخبار رضا از امام رضا رسید روایتی به من دیگه وارد آیه نشیم، فقط به خاطر کلمه عهد، عهد الله، این یک عهد الهی بوده و این یکی از مشکلاتی که الانم، البته من با بعضی از زیدی ها چون ارزش علمی نداره حالا نمیدونم، میگم ما بعضی از علمای بزرگم حجت از طرف خدا میدونیم، به من در منزل که صحبت میکرد اینی میگم، فکر میکنم چون بچه مچی بوده سرش نمیشون، بله غرض از این که اونی که الان در اخیران هم یک کتابی شد 10-15 سال 20 ساله در امامت در کلام از زید منتشر شد، نمیدونم سهر و صبح من خود کتاب ندیدم، نقل ازش دم، در اونجا هم تصریح میکنه که امامت عهد من الله نیست، این یعنی عبارتی که من دیدم اینه که امامت رو قبول نمی کنه، به هر حال من میخواستم اینو نکته رو عرض بکنم، این که ایشون کل امامت و الخلافه کما فی قولی تعالی، البته ما بیشتر روی عنوان امامت بحث میکردیم، اهل سنت مخصوصا از زمان اون دومی کلمه اماره رو مطرح کردن، امیر المؤمنین، که اون یک بار دینی و عقایدی هم نداره، یعنی مؤمنین جمع شد امیر برای حاکم انتخاب کرد، اون ارزشی نداره خیلی، و دومش هم ما بیشتر بحث وصایت رو مطرح کردیم، اونا خلافت رو مطرح کردن، وصایت که عرض کردم بحث وصانی وصله، در وصایت بحثش اینه که این همون اتصال به رسول الله، امیر المؤمنین وصل به رسول الله، خلافت در خود لغت فی نفسه خیلی بار مثبت نداره، خلاف این بعدش میاد. فرض کنید کسی در این دکان بود، رفت یکی دیگه اومد جای اون دکانه گرفت، خلفش معنی این کسی که بعدش میاد، خودش فی نفسه بار زیادی نداره، مگر به خاطر اضافه مثلا خلیفت و نبی، به خاطر اضافه کردن. ولی خود کلمه خلافت خیلی ارزش علمی، ارزش معنوی و کلامی به اصطلاح ما نداره، اما وصایت داره. پس یکی امامت هست در مقابل امارت که اونا مطرح میکنن، یکی هم مسئله وصایت هست در مقابل خلافت. و لذا ما عرض کردیم جابر وقتی در کوفه که گفتن مثلا یه علنی کرد مسئله رو، جابر خب مرد واقعا ملایست، ایشون در مسجد کوفه علنن دیگه جیغ زد که سمعت و یا حدثنی وصی الاوصیا، تعبیر دقیق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین، اونی که گفت محیط کوفه رو مثلا سنی ها رو به علیه خودش شروند، علماء ها طرح وصایت بود، یعنی وصایت یک ارزش داره، ارزش باره عقایدی داره به خلاف خلافه.
حالا
خلیفه عرض کردم فی نفسه نداره، مگر همین خلیفت النبی، خلیفت الله، اینجوری با یه اضافه ای، و الا فی نفسه نداره. بعد قوله تعالی انی جائل که للناس اماما، او کانت من تکالیف کما تقوله تعالی ان تهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، بعد قوله تعالی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. هر از ایشون بحثش اینه که کلمه عهد میخوره به جعل الهی، حالا میخواد به اصطلاح آقایان از حکم وضعی باشه مثل امامت، یا حکم تکلیفی باشه طهرا بیتی، تمام اینا عهده، عهد الله، اینا جزء عهود الهی است، قراردادهای قرار الهی. بلا طهرا بیتی لطائفی ملاک و الى غیر ذلک من الموارد المناسبه للامرین، تکلیف باشه یا به اصطلاح غیر تکلیف مناسب باشه. مناسب مجعول رو اصطلاح حکم وضعی میدونن، حفظ کردم حکم وضعی در اصطلاح اهل سنت دو تا بود، سویت و شرطیت، دیگه پیش با بعدها اضافه شد، هر کسی آمد چیزی اضافه کرد تا رسید به حجیت و بعد ولایت و امامت و اینا هم جزو احکام وضعی گرفته. غیر ذلک و عمل عقد فهوه ربط و شیئن به شیئ، عقد در حقیقت یک نوع التزام. من دیروز عرض کردم حقیقت عقد عبارت از گره زدنه، این غیر از عهده. فهو ربط و شیئن به شیئ اول موثق منهو، یا اون چیزی که قوی باشه، یعنی سفت باشه، محکم باشه. خوب بود ایشون تمسک میکردن که اون روز هم من عرض کردم تمسک نکردن، چون همطور سیدنام فرمودن که علمای دیگه هم ننوشت به همین آیه مبارکه و اخد نمیل کن میساقن غلیظا، ایشون تعبیر موثق کرده، ظاهر آیه مبارکه غلیظ تعبیر کرده. اخذن منکم، زنها از شما یک میثاق، یک قرار غلیظی گرفتن، یعنی کیفه تأخذونه، چرا مهر از اونا میگیریم، با اینکه مهر در ضمن یک قرارداد واضح و یک قرارداد غلیظ. زن گفت زبش رو که نفسی به این مقدار، به یک میلیون تومنی میخوای ازش بگیری، او قرارداد بسته با تو، جزو میثاق غلیظ بوده که این پول باید بهش بدی، چطور کیف تأخذونه وقد اخذنا منكم ميثاقا غليظا. ایشون تعبیر کرده الموثق منه، این موثق با تعبیر قرآنیش غلیظه، چه موثق یعنی میثاق غلیظ. البته سید بزرگوار اشکال فهمیدن که این در باب نکاح ظاهره، در کل عقد باشه، اختصاص به نکاح نداره، یعنی حقیقت عقد من به نظرم میاد اینطور معنا بکنیم، حالا باشه بعد انشالله که بگیم عقد همون میثاق غلیظه. میثاق، میثاق اون خب چون پیغمبر اون خود به خود غلیظه دیگه، ما بشر که هستیم باید این کاملا واضح و غلیظ باشه که جای و لذا شاید از خود این آیه مبارکه اخذم، البته این عرض کردم در باب نکاح، اینی که میفهمیم ما بعید نیست اصولا این رو بفهمیم که هدف شارع این بوده که در قراردادها میثاق غلیظ باشه، اگر این شد دیگه معاتات خارجی دیگه بحث نداره. میکنه تمام این بحثا.
دلیل مخالفت شما میتونه
بله هم میثاق نیست بله هم غیر غلیظ به قول شما بس در غیر اول موثق منه و منه عقد الازار. ازار به اصطلاح لنگ رو میگن، این رو بستن لنگ رو ببنده که نیفته، و ربطه و توثیقه و منه النفاسات فی العقد. ایشون عقد از اینجا گرفته، زنهایی که جادوگرهای زنهای جادوگری که به اساس سحر و جادو میکنن، در گره گره میزنن یک سحری میخونن، یعنی این سحر رو محکم میکنن با این گره زدن که به هیچ وجهی جدا نشه. جمع العقده و منه عقدت اللسان. ایشون همش میخواد دنبال این باشه که کلمه عقد توش یک همین که من گفتم غلیظ، ایشون گفته موثق، یک توثیق توش خوابیده، تأکید توش خوابیده. و منه عقدت اللسان. چی آیه مبارکه؟ وحل العقدت وحل العقدت وحل العقدت من لسانی. ایشون میگه عقده لسان به این جهته، زبان آزاد نمیشه مطالبش بگه، در قلبش مطالبی هست نمیتون اون رو بشکن. عقده لسان این هاست، یعنی این عقده از شدت، از موثق بودن، از غلیظ بودن به تعبیر من روشن. این در بعضی گفته شده احتمالا جز اسرائیلی ها باشه. ما یک مشکلی داریم اسرائیلی ها، دوست تا مشکل داری که همین احتمال اینه که نوشتن عقدت من لسانی مقام نبوته، یعنی حضرت موسی میخوام میگم من مقامم با اول تلقی وحی و بالاست، حالت عوامی و عرفی ندارم، یک کسی باشه که واسطه بین من مردم باشه، هم حرف منه بفهمه هم حالت عوامی داشته باشه، بتونم به ذهن مردم وحل العقدت من لسانی یفقهو قولی، اونا سخن منه بفهمن. این با خود من با اون مقام نبوت هم نمیتونم با مردم کوچه و بازار و عطار و بقال اینا. ولی ازا گفت نحن و معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، نمیتونه این نفس نبویه قدرت تنزل نداره، یه واسطه ای بگذاره که بتونه این با قول شما عرفانی شده از عربا پیش هم بوده این معنی عرفانی بودونه، معنی عرفانی نیست، ظاهر آیه مبارکه اینه. بله اون وزیر و مبین، یعنی حضرت هارونی که از خصائصش این بود که میتوانست بیان بکنه این مطلب رو برای
پیغمبران. اینجوری
چون اینا پیغمبرای اول العزم هستند. و منه عقدت اللسان لارتباطی، چون عقده لسان، عقده چرا بهش میگن؟ چون این رد داره المان من ارسالیه فی الکلام. البته ایشون گرفته عقده یعنی نمیتونه سخنرانی بکنه، نمیتونه صحبت بکنه. ارسال در لغت عرب استرسلفی حدیثه، یعنی همجور پشت سر هم صحبت کرده همجور آمن تون تون. استرسال مسلسلوار به قول شما، ارسال یعنی مسلسلوار، لکن این نیست عقده لسان، نه سخن مراد این است که نمیتونه اون ما فلقلبش رو درست بیان بکنه، اون چی که در قلبش هست، نه اینکه نمیتونه صحبت بکنه، میتونه صحبت کنه، این که اون مفاهیم عالی وحی رو بتونه به ذهن اینها بسیط بکنه و به ذهن اینها بیاره اون رو نداره. الا غیر زاره که من موارد اطلاقاتی و منها اخذ العقد فی قبال الایقاف اصطلاح الفقها، در اصطلاح فقها هم عقد از این گرفته شده، لارتباط عهد القرارین بالآخر، چون این دوتا قرار با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. عرض کردم ارتباط هم کافی نیست، باید بگه ارتباط محکم موثق، میثاق غلیظ به تعبیر قرآنی، بالاخر من الموجب و القابل و الا فبه حسب المفهوم اللغوی لاختصاص له بالاعتباریات. عقد اختصاص به اعتباریات نداره، اصولا تعجب از ایشون، معروف اینه که اعتباریات از محسوسات گرفته شده، مثلا معانی معقوله رو میگن از معانی محسوسه گرفته شده. به اصطلاح دو تا تناب رو که گره میزنی اسمش عقده است یا عقده، این ازش اعتبار یاد گرفته شده. لخت ساز لو بل اعتبار، این که لخت ساز زیربنای اعتباریاته. حالا تعجبه اصلا ما توضیح داریم سر اعتباریات رو، فکر میکنم روشن شد. من خسته شدم. صلی الله علی محمد و آله.